شما باشه دست تفسیر قرآن سوره مبارکه مائده توسط آیت الله جواد یعلمی تایید شده در سال 1353 هجری شمسی توسط دفتر بیانات اسلامی حوزه نیقوم واحد صبح. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا ايها الشيشون السريع مبارك المائده شهر فاسد او بربادا فاسد او ناظر بوجوه فصل دوم ناظر به غسلت فصل سوم راجع به بدنه تأمل بدن از وضوع یا غسلت فصل چهارم حکمت این احکام الهی. در این فصل اول همونطوری که برادر فرمودید ظاهر شرطیه که طهارت است برای نماز، چون اگر بیاید معطل زیر اجزا و شرایطی قرار متوجه بشود که بعضی از اجزا یا بعضی از امور بیرون اجزا از او انتظار جزئیات یا شرطیت میشود، ظاهر اجزا همونطور است. این است که طهارت شرطیه نماز است، حکم تطبیقی محض نیست. در این فصل اول این مهمترین نکتهش این است که
و ارجلکم عطف است بر رؤوس یا بر ایدی، آیا باید پا را مس کشید یا باید پا را شست؟ ظاهرش این است که باید پا را مس کشید برای اینکه نزدیک رؤوس است و عطف بر رؤوس، و اگر حکم پا غسل بود نه مس، همونطوری که دست ها را باید شست اگر پاها هم محکوم به شستن بود، می فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین، بعد می فرمود و امسحوا برؤوسکم. اگر حکم پا غسل بود اون را در کنار ید ذکر می کرد، می فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین. دیگر بعد از امر به مسح ذکر نمی کرد، نمی فرمود بمسحو بروزکم و ارجلکم. و از طرفی هم اگر کسی بگوید که نه حکم پا غسل است نه مسح، شستن است نه مسح کشیدن، برای اینکه ارجل معطوف بر ایدی است، این گذشته از این که خلاف ظاهر است، قرائت های مختلف مهم معناهای مختلف هم خواهد بود. چون اگر ما این ارجل را به نصب بخوانیم معناش این است که عطف است بر ایدی، و اگر به جر بخوانیم باید به قرن مجاورت باشد، چون مثلا رؤوس مجرور است ارجل هم مجرور باشد، در حالی که ارجل عد معطوف بر ایدی است و منصوب است واقعا، ولی مجرور بخوانیم به قرینه مجاورت، مثل اینکه بعضی ها آیه تن به تو بدون و سب قن للآکلین، اونجا سب قن للآکلین خوندن برای اینکه این عطف است بر محل دون که منصوب است. ولی مشابه این که به قرینه مجاورت مجرور می شود، بعضی ها در سوره مبارکه اذا وقعه مشابه این را قرائت کردند، گفتن و لحم طیر مما یشتهون و حور عین، گرچه اون چه دارد و حور عین دارد نه و حور عین، اونجا گفتن به قرینه مجاورت هست نه اینکه واقعا مجرور باشد. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 17 به بعد این است یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون بفاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین، بعضی ها قرائت کردن به قرینه مجاورت، در حالی که به قرینه مجاورت قرائت کردن معناش این نیست که اون ولدان مخلد ظهور این را طواف می دهد، بلکه معناش آن است که همونطوری که ولدان مخلد اطراف بهشتیات طواف می کنند، حور این هم اطراف اونا طواف میکنند، که حور این نظیر لحم طیر نیست، که ولدان مخلد لحم طیر را اطافه بدن به حور این را هم بگردانند. این چنین نیست، بلکه حور این مثل ولدان مخلد طائف است نه معطوف به. ولی بعضی ها حور این قرائت کردند که به قرین مجاورت نظیر لحم تیرم باشد. اینجا هم و ارجلکم قرائت بکنن، برای اینکه مجاور با رؤوسکم هست. لکن گرچه به قرین به علاقه مجاورت می شود اعراب مجاور را به مجاور دیگر داد، اما در صورتی که قرینه نباشد، مهم خلاف نباشد و مانندان. اینجا قرینه در کار نیست، به موجب مهم خلاف هم هست. اگر ما واقعا ارجل باید شسته بشود ولی مجرور بخوانیم بگیم ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، این مهم آن است که مسح کفایت میکنه، در حالی که شما میگویید پا را حتما باید شست. بنابراین ارجل نمیتواند عطف بر ایدی باشد. رو این دو نکته، یکی این که اگر عطف بر ایدی بود همون قبل میفرمود فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ارجلکم الى الکعبین، دیگه ومسحو رو فاصله قرار نمیداد. دوم این که اگر چنون که بعد از رؤوس قرار بگیرد ما به جر بخوانیم مهم خلاف است، به نصب بخوانیم احتمال این که عطف است بر محل رؤوس مشکلی ندارد، ولی اگر عطف بر رؤوس باشد کما هو الحق، چه نصب بخوانیم چه جر بخوانیم مشکلی ندارد. اما اگر مجرور خوندیم و ارجلکم، عطف است بر ظاهر رؤوس که مجرور است، و اگر منصوب خوندیم عطف است بر باطن رؤوس که منصوب است، چون رؤوس مفعول است و منصوب، نظیر تن به تو به دهن و سبقن للآکلین که قرائت کردن. اونجایی که سبقن للآکلین قرائت کردن برای این است که دهن که مفعول است واقعا منصوب است، از این جهت سبغن را منصوب کردن که عطف باشد بر محل مفعول قبلی. اما ظاهر نظم طبیعیش آن است که این ارجل عطف بر رؤوس باشد. حالا قرائتش یا به جر است که به ظاهر رؤوس معطوف است، یا به نصب است که به باطن رأس رؤوس که مفعول است متعلق است معطوف است. درباره کعبه این هنوز نکته هست که باید بعد مطرح بشود. این خلاصه بحثی بود در فصل اول که هنوز باز این فصل اول همچنون بابش مفتوح است. چرا بفرماید که فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ارجلکم الى الکعبه؟ اینجا که با واو است، که از واف که ما ترتیب نمیفهمیم، که ترتیب را از خارج میفهمیم. حالا دست راست مقدم است یا دست چپ؟ آیه که بیان نمی کند. پای راست مقدم است یا پای چپ؟ آیه که بیان نمی کند. حالا اگر این چین است صرف واف مفید ترتیب نیست، ما از خارج میفهمیم. خب از خارج میفهمیم که ید مقدم است. و اگر چنون چه ارجل باید غسل می شد، خب مقدمه بر مس سر بود. اون که می گوید پا را باید شست، خب می گوید مقدمه بر مس سر است. اول غسل صورت، بعد غسل دست، بعد غسل پا، بعد مس سر. اما مقام ثانی بحث، فصل دوم، درباره طهارت از حدث اکبر است. اگر کسی جنوب فرمود به این کنتم جنوبن فتحرو. در اینجا چند مطلب است. یکی این که امر به تحصیل طهارت برای جنوب یه امر نفسی است، نه امر مقدمی. نفرمود اگر خواستید نماز بخوانید و جنوب بودید طهارت تحصیل کنید، بلکه فرمود به این کنتم جنوبن فتحرو. مگر اینکه به قرینه همون فصل اول ما دو تا کار بکنیم، یک نکته را از فصل اول به فصل دوم بدیم، یک نکته را هم از فصل دوم به فصل اول بدیم. نکته ای که از فصل دوم به فصل اول میرسد این است که اذا قمتم الی الصلاه، اگر خواستید نماز بخوانید و محدث بودید وضو بگیرید، و اگر محدث نبودید قبلا متطهر بودید وضوع قبلی دارید دیگه لازم نیست وضوع بگیرید. پس این که فرمود اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، ظاهرش مطلق است که برای هر نمازی هم وضوع لازم است، چه انسان وضوع داشته باشد چه نداشته باشد. اون به نکته اول فصل دوم تبیین می شود، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید و وضو نداشتید وضو بگیرید. برای اینکه اینجا فرمود و این کنتم جنوبن فتحرو. اما نکته ای که از فصل اول به فصل دوم میرسد این است که در فصل اول طهارت وضوعی شرط نماز بود، حکم مقدمی داشت نفسی، یعنی اگر کسی محدث به حدث اصغرم بود بر او لازم نبود وضو بگیرد مگر اینکه بخواهد نماز بخواند، که اونگاه وجوب شرطی دارد نه وجوب نفسی، وجوب مقدمی پیدا میکند. درباره فصل دوم این چین است و این کنتم جنوبن، اگر جنوب بودید و خواستید نماز بخوانید فتحرو. این چین است که اگر کسی جنوب بود تحصیل طهارت بر او واجب باشد. خب پس در چون یک آیه است و چهار بخش، هر کدام دیگری را تبیین می کند. از فصل اول ما یک نکته می فهمیم به فصل دوم سرایت می دیم، از فصل دوم هم یک نکته می فهمیم به فصل اول سرایت می دیم. در فصل اول فرمود اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، چه وضو داشته باشید چه وضو نداشته باشید. میگیم به قرینه فصل دوم منظور این است که اگر خواستید نماز بخوانید و طاهر نبودید وضو بگیرید. و در فصل دوم که فرمود اگر جنوب بودید طهارت را تحصیل کنید، به قرینه فصل اول میگویم اگر جنوب بودید و خواستید نماز بخوانید طهارت تحصیل کنید، نه اینکه تحصیل طهارت به دنبال جنابت واجب نفسی باشد. و این کنتم جنوبن فتحرو. مطلب بعدی آن است که درباره وضو غسلش و مسحش محدود است، اون مواضع محدود است، اونا را ذکر کرد. چه اینکه درباره تیمم مسحش محدود است، اونا را ذکر کرد. درباره وضو فرمود صورت است و دست است و پا است و سر، مواضع مشخص از اینها، صورت مقداری از دست مقداری از پا و در هنگام سر هم مقداری از سر رو مسح کنید. این درباره وضو. درباره تیمم هم فرمود مسح صورت، مسح مقداری از صورت و مسح مقداری از دست، دست را دام بود. ولی درباره غسل چون تمام بدن را باید شست دیگه نامی از اعضا نبرد، نفرمود ید تا مرفق مثلا پا تا کعبین و مانند آن، بلکه فرمود فتطهرو. حالا کیفیت تطهیر پیش اهل سنت شاید فرق نکند، ولی پیش ماشیه ها به غسل ترتیبی و ارتماسی منقسم می شود که تمام بدن رو باید آب بگیرد، منتها در غسل ارتماسی دفعتن واحده باید آب بگیرد، در غسل ترتیبی با حفظ رعایت ترتیب باید آب بگیرد. این نکته بود که در وضو و در تیمم اسم اعضای مخصوص را برد ولی در غسل اسم عضو مخصوص را نبرد. فرمود اگر جنوب بودید طهارت تحصیل کنید. حالا در وضو و تیمم به سبب امر فرمود ولی در غسل به مسبب، شاید نکتهش همین باشد. در اونجا نفرمود طهارت تحصیل کنید، فرمود غسل و مس تحصیل کنید، که این غسل و مس مایه طهارت شماست. و همچنین درباره تیمم فرمود مس کنید، که این مس مایه طهارت شماست. ولی درباره جنابت فرمود که شما طهارت تحصیل کنید، نه اینکه اون سبب را امر کرده باشد تا مسبب به دنبال او بیاید. اما در فصل سوم که نوبت به بدل تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل میرسد، این که فرمود به این کنتم مرزا او علا سفرین، معلوم نیست که عذر برای کسی است که محدث به حدث اکبر است یا عذر کسی است که اعم از حدث اکبر و حدث اصغر دارد، چون این قید یقینا به جمله اخیر برمیگردد. اما آیا به جمله اول هم برمیگردد یا نه محل تأمل است. اگر فرموده بود به این کنتم مرزا او علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، این بیش از طهارت بدل از غسل استفاده نمیشد، برای اینکه فصل اول درباره وضو بود، فصل دوم درباره غسل است، فصل سوم می‌فرماد اگر بیمار بودید یا مسافر بودید و آب نداشتید تیمم کنید. خب این که فرمود مسافر بودید یا بیمار بودید و آب نداشتید تیمم کنید، این قید به هر دو فصل برمیگردد یا مخصوص فصل اخیر است؟ در این که فصل اخیر را شامل می‌شود تردیدی نیست، اما در این که فصل اول را هم شامل می‌شود جای شبهه است. لذا استفاده این که این حکم تیمم بدل از وضو و بدل از غسل هر دو هست مشکل، برای این که به صورت باز روشن کند که این حکم بدل تیمم بدل از وضو و همچنین تیمم بدل از غسل است، این رو به صورت باز ذکر کرد. فمود به این کنتو مردا و علا سفره او جا عهد منکم من القائت اولا مستم النساء، که اینها یک سنخ نیستن. این دوتای اولی سبب عذر است، اون دوتای آخری سبب لزوم تحصیل طهارت است. اینا چهار امر مسانخ نیستن که بر یکدیگر عطف شده باشند. لذا بعضی ها گفتن که این او در او جا احدکم، این خصوصی، این او به معنی واو است. و این کنتو مرزا او علا سفره، این او معنی خودش است. او جا احدکم، این او معنی واو است. او لامستمان رسا، اون او هم به معنی خودش است. این او وسطی که معنی واو است برای آن است که این چهار امر سنخ هم نیستن. بیماری یا سفر این دلیل عذر است. از دستشویی بیرون آمدن یا با همسر برخورد کردن این سبب لزوم طهارت است. این چهار چیز کاملا از یکدیگر اجنبی هستند، دو به دو هماهنگن، یعنی بیماری یا سفر با هم هماهنگ، اینها سبب معذور بودن است. اون دو که یکی از دستشویی آمدن و دیگری برخورد با همسر کردن، این دو موجب یا سبب تحصیل طهارت است. لذا آمدن گفتن این او که در وسط ذکر شد معنی واو است. ملاحظه فرمودید که چرا این کار را کردن؟ برای اینکه این چهار جمله دو به دو به هم مناسبن، وگرنه دوتای آخری هیچ ارتباطی با دوتای اولی ندارد. اون دوتای اولی یعنی مرض و سفر مربوط به بیان عذر است، اون دوتای دومی، سومی و چهارمی بیان سبب تحصیل طهارت است. لذا برای اینکه روشن بشود این تیمم بدل هم بدل از وضو است، هم بدل از غسل، هم عذر را ذکر فرمود و هم سبب را. عذر که انسان آب ندارد یا برای آن است که آب اصلا نیست، یا هست او نمیتواند تحصیل کند. عدم قدرت بر تحصیل یا برای آن است که آب برای او ضرر دارد، یا میتواند تحصیل کند ولی نمیتواند استفاده کند. این عدم تحصیل یا برای آن است که چون مریض است نمیتواند به دنبال آب برود، آب هست ولی او نمیتواند به دنبال آب برود، یا نه آب هست ولی با قیمت گران فروخته می شود، تحصیل آب با قیمت گران میسورش نیست، یا نه آب هست تحصیلش آسان است ولی استعمالش زیانبار است. همه اینها زیر پوشش او کنتم مردا او علا سفرن هست. اگر منتها این قیدها قید قالبی است، مفهوم ندارد، چون اگر قید قالب نبود مفهوم داشت و چون در مقام تهدید بود مفهومشم یقیناً حجت است. اگر مفهوم داشته باشد یقیناً حجت است، مفهوم منعقد می شد، ولی الان مفهوم منعقد نیست، برای اینکه این قیود قیود قالبی است. جامعش همون لم تجدوست که در پایان این عناوین چهارگانه یاد شد. و این عدم وجدان آب گاهی برای این است که اصلا آب نیست، در یک روستایی است که آب قطع شد، یا در سفری است که آب دسترسی ندارد. چون غالبا انسان در حال سفر ممکن است آب دسترسی نداشته باشد، جزا فرمود علی سفرین، که این سفر قید قالبی است، وگرنه ممکن است انسان حاضر باشد یعنی مسافر نباشد ولی آب شهرش قطع بشود یا آب روستاش قطع بشود. سفر بودن معیار نیست، یا مریض بودن معیار نیست، ولی چون غالبا در این حالتها انسان دسترسی به آب ندارد از این جهت فرمود. و این کنتم مرضا، حالا یا برای اینکه نمیتوانید به دنبال آب بروید، یا برای اینکه دنبال آب رفتن مقدور شماست ولی از استعمالش معذورید، این لم تجدو شاملش میشود. در حال سفر هم این چنین است، یا برای اینکه آب اصلا نیست، یا هست ولی شما چون همراه کاروان در حرکتید نمیتوانید کاروان را رها کنید به دنبال آب بگردید. این دو قید اول و دوم درباره معذور بودن است، اما سومی و چهارمی برای باز کردن مطلب است که این تیمم بدل اختصاصی به بدل از غسل ندارد، بدل از وضوء را هم میگیرد. لذا فرمود او جاء احد منکم من القائد، که ناظر به حدث اصغر است، او لامستم النساء، که ناظر به حدث اکبر است. این او جاء احد منکم من القائد در مقابل فصل اول است که وضوء را لازم می‌دانست، او لامستم النساء در مقابل فصل دوم است که طهارت لازم می‌دانست. پس از اینجا هم معلوم می‌شود به این که اون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، معناش این نیست که اگر شما خواستید نماز بخوانید برای هر نمازی وضو لازم است وضو داشته باشید، برای اینکه در فصل سوم فرمود به این که اگر شما از دست شویی آمدید و آب نداشتید وضو بگیرید. خب اگر از دست شویی آمدید و آب داشتید وضو بگیرید، از دست شویی آمدید و آب نداشتید تیمم بکنید. معلوم می شود به این که اون چه که لازم است تحصیل وضو برای کسی که وضو ندارد، نه اینکه برای هر نمازی انسان باید وضو بگیرد ولو وضو هم داشته باشد. چون ظاهر اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا این است که برای هر نماز وضو بگیرید. 5 تا نماز 5 تا وضو میخواد، ولو قبلا هم وضو داشته باشید و نقض نشده باشد. ولی به قرینه هم اون محاوره عرفی 1 و به قرینه این فصل سوم این 2 معلوم میشود این امر شرطی است. یعنی اگر خواستید نماز بخوانید در صورتی که از دستشویی آمده باشید وضو بگیرید، اگر نه وضو آب نیست تیمم بکنید. غرض آن است که ظاهر اطلاق فصل اول این است که برای هر نمازی وضو لازم است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مثل که فرمودن وقتی بخواد نماز بخوانید فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، برای هر نماز استقبال لازم است. نمیشه گفت من برای نماز قبلی استقبال کردم حالا نماز بعدی کافی است. نه، برای هر نمازی استقبال لازم است. حالا برای هر نمازی هم یه وضو لازم است یا هم وضو قبلی کافی است؟ ظاهر آیه این است که برای هر نمازی وضو یک وضو لازم است، ولی به قرینه محاوره که به یک امر مرکب از اجزا و شرایط امر بشود نسبت به امور داخلی جزئیت انتظام می شود، نسبت به امور خارجی شرطیت انتظام می شود، معلوم می شود که این طهارت شرط صلات است. وجوب مقدمی به شرطی دارد نه نفسی. وجوب شرطی هم معناش این است که این شرط نماز است. خب اگه شما واجد این شرطی دیگر تحصیل مجدده او لازم نیست. اومد این او جاء احد منکم من القاعد تأیید میکند اون نکته ای که در فصل اول گفته شد. غرض آن است که وضوی حکم تعبدی ندارد برای نماز، ولو انسان متطهر هم باشد با وضو هم باشد باز دوباره لازم باشد برای هر نماز وضو بگیرد، این چه نیست. بلکه او جا احد منکم من القائت اگر بود وضو بگیرد. البته تفصیل موجبات وضو یا نواقض وضو به وسیله سنت معصومین علیهم السلام مشخص می شود. خواب موجب نقض وضو است، موجب وضو است، ناقض وضو قبلی است به امثال ذلک، این باید که از دلیل خاص استفاده بشود. اما اون چه که از این آیه برمی آید همین کاری است که انسان بعد از خروج از دستشویی محکوم به تحصیل طهارت است. خب او جاء احد منکم من القائد او لامستم النساء، خب این شامل حدث اصغر و حدث اکبر هر دو می شود. او جاء احد منکم من القائد راجع به حدث اصغر، او لامستم النساء راجع به حدث اکبر. او وقت فلم تجدوا ما ان می شود معیار اصلی. پس مسافر بودن یا مریض بودن اونا به عنوان مثال است، تمثیل است نه تعیین. اصل کلی همون ضابطی است که در ذیل آمده فبود فلم تجدوا ما ان. پس چه در حدث اصغر چه در حدث اکبر اگر کسی آب نیافت، این آب نیافتن مواردی دارد، یا برای اینکه اصلا آب نیست سالبه به انتفاع موضوع است، یا آب هست و او قادر بر تحصیل آب نیست سالبه به انتفاع محمول است، یا آب هست و در دسترس هست و قدرت خارجی دارد ولی قدرت خرید ندارد بازم سالبه به انتفاع محمول است، یا همه این امور فراهم هست ولی از استعمالش معذور است آب برای او زیانبار است، این هم سالبه به انتفاع محمول است. یعنی نمیتوانید از او استفاده کنید، متمکن نیستی، صرف وجدان آب منظور نیست که شما بتوانید از آب استفاده کنید. در همه این حالات تمود فتیمم موسعیدن طیبا، پس تیمم بدل از وضوء و تیمم بدل از غسل شرطش عدم وجدان ما است با این گسترشش، و حکمش هم این است که نحوه تیمم هم سعیدن طیبا، سعید وجه الارض را میگن، زمین خالی. در سوره مبارکه کهف اونجا که فرمود فتصبح سعیدا زلقا، ناظر به همین است، سعید یعنی وجه الارض. آیه 40 سوره مبارکه کهف این است که فعصى ربي ان يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. این درخت سرسبز، باغ سرسبزی که تو داری، ممکن است یه عذاب الهی بیاید او را به صورت یک زمین باز در بیاورد، زمینی که چیزی روش نیست، همه این درخت ها را بسوزاند. خلاص سعید وجه الارض است، منتها باید پاک باشد. سعیدن طیبا، چه خشک چه تر باید پاک باشد. بار دو جمله اخیر دیگه، جامعه هر دو است دیگه، ام از طهارت اکبر و اصغر دیگر. اون مرد سفر نقشی ندارد، اون نام بار تمثیل است نه تعیین. عمده فرم تجد و ماان است، اون بیمار بودن یا مسافر بودن قید غالبی است، چون که در سوره مبارکه نساء هم همچنین بحث شد. در سوره نساء آیه 43 که قبلا بحث شد این طور بود، آیه 43 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا تا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، که گفتن نزدیک مسجد نرید، در مسجد عبور نکنید در حال جنابت مگر به عنوان رهگذر، حتی تغتسلوا، اگر غسل کردید عبورتون از مسجد، توقفتون در مسجد اب ندارد. و این کنتم مرزا او علا سفرین او جا احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. خب اونجا هم ناظر به حدث اکبر و ناظر به حدث اصغر است. اگر شما مریض بودید یا مسافر بودید یا از دستشویی آمدید یا با همسرتون برخورد کردید و آبی ندارید تیمم کنید. اینجا تیمم یعنی اقصدو سعیدن طیبا. خب در اونجا هم حدث اکبر و حدث اصغر رو مشخص کرد. البته اونجا در آیه 43 سوره نساء گذشت که اگر کسی بگوید مسئله وضو و غسل و تیمم در آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، لذا خیلی معلوم نبود که حضرت چیر وضو می گرفت، از این جهت مورد اختلاف اصحاب شد. این خیلی قابل توجیه نیست، برای در سوره مبارکه نساء مسئله غسل آمده، مسئله تیمم بدل از وضو آمده، مسئله تیمم بدل از غسل آمده. خب چطور خود وضو نیامده؟ چطور خود وضو مشخص نشده است، حالا تیمم بدل از وضو مشخص شد؟ اونم برای ورود در مسجد که دیگر حدث اصغر مزاحم نیست، مانع نیست. این معلوم می شود به این که اصل مسئله بر اینا روشن بود، حالا نحوه بیان مبسوط ترش در سوره مبارکه مائده است. البته و این لم تجدوا ما ان جامع است، و بیمار بودن یا مسافر بودن به عنوان تمثیل است تعیین. فلا تجدوا ما ان فتیم و مستعیدا طیبا. فرقی که آیه 6 سوره مائده که محل بحث است با آیه 43 سوره نساء که قبلا گذشت این است که در اونجا فرمود فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، دیگه کلمه منه ندارد، اینجا فرمود فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. اگر این منه در مقام تهدید باشد و مفهوم داشته باشد، مغیر آیه 43 سوره نساء است. بیان ذلک این است که در تیمم نظیر وضو مسح تمام صورت لازم نیست، در وضو غسل تمام صورت لازم است، لذا اونجا کلمه بار نیاورد بلکه فرمود فغسلوا وجوهکم. در تیمم چون مسح بعضی از صورت لازم است نه تمام صورت، فرمود فامسحوا بوجوهکم، همون طوری که در باره سر کلمه با نشانه تبعیض است، فرمود وامسحوا برؤوسکم، نفرمود وامسحوا رؤوسکم. در باره تیمم هم فرمود فامسحوا بوجوهکم، نه فامسحوا وجوهکم. و همونطوری که مسح بعضی رأس در وضو کافی است، مسح بعضی صورت و مسح بعضی دست در تیمم کافی است. لذا این کلمه با را هم در وجوه آورد و هم در ایدی که عطف بر وجوه است، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، یعنی به ایدیکم، یعنی به ازلیت. ولی در باره غسل چون تمام وجه لازم بود فرمود فغسلوا وجوهکم. و در باره ید هم گرچه تمام ید لازم نبود اما غایت مقصول را ذکر کرد، فرمود و ایدیکم الی المرافق. اینجا هم به عطف ایدی بر وجوه کلمه حرف با روی ایدی در میاد، منظور آن است که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، که این مقدار مشترک است بین آیه 6 سوره مائده که محل بحث است و آیه 43 سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت. اونجا هم فرمود فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. فرق مهم این است که کلمه منح در آیه 6 سوره مائده آمده که فرمود فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منحو. این منح همون طوری که بسیار از علمای سنت گفتن و بعضی از علمای ما هم فتوا دادن بی اثر نیست، گفتن به این که این من نشون میدهد که از زمین چیزی به همراه دست برخیزد و به صورت مس بشود. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو. اگر کسی روی سنگ صاف تیمم کند به فتوای اونها کافی نیست، زیرا چیزی از سنگ صاف به صورت یا دست نمی چسبد، یا باید روی خاک تیمم کند یا اگر روی سنگ تیمم کند سنگ غبارآلود باشد، که چیزی روی سنگ باشد که از این سعید و وجه الارض به وسیله دست چیزی به صورت برسد. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو، که مرحوم فیض از این گروه آیونی است که میگوید یه چیزی باید از زمین به دست بچسبد. و اما اونها که میگوین این من برای تبعیض نیست، برای بیان مبدأ است، یعنی منشأ این مسح کردن همون وضع ید است بر نقطه آغازین و این من دارد منشأ ابتدایی را میگوید نه تبعیض را، میگوید باید که از زمین مسحتون تیممتون شروع بشود و تیممتون به این است که وضع یدتون باشد بر زمین و از زمین تیممتون شروع بشود، نه اینکه از زمین چیزی برخیزد و به صورت و دستتون بنشیند. اگر چنین معنایی را از ما از من کلمه من در آیه 6 سوره مائده استفاده نکردیم، اونگاه اطلاق آیه 43 سوره مبارکه نساء به حجتش باقی است. فتحصل اگر چنانچه ظهور داشت میشه باید تقیید کرد چون در مقام تهدید است، اگر ظهور نداشت یا ندانستیم ظهور دارد یا نه، اطلاق آیه 43 سوره نساء باقی است. والحمد لله رب العالمين.